با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون. امروز شنبه 10 ژوئن 2017 و 20 خرداد ماه 1396. راستش امروز دوباره مجبورم برنامه رو یه مقدار تغییر بدم، برای اینکه قرار بود من دو تا مقاله رو که قول داده بودم برای عزیزان بخونم که اوضاع اقتصادی امریکا و در واقع اقتصاد سیاسی امریکا رو گفته باشم، برای اینکه ما میدونیم یه بحثی رو از چند هفته پیش من شروع کردم راجع به دو قطبی غرب صلح طلب و شرق جنگ طلب، و چند هفته بود که من راجع به هر شبت غرب صلح طلب صحبت می کردم و می خواستم امروز در همین زمینه در واقع بخش های از مقاله‌ای رو که در آخرین شماره مجله مانسی ریویو هستش، عزیزان اگر برن دو تا مقاله مهم واقعا تون شماره ماه جون یا جوان مانسی ریویو هست راجع به روی کار اومدن فاشیسم یا نئوفاشیست در امریکا، که مقاله اولش توسط جان ولامی فاستر هستش که میگه این پوپولیسم نیست. اتفاقا لازمه و توضیح میده اصلا پوپولیسم یعنی چه. یعنی عوام‌گرایی یا مردم‌گرایی. پوپول یعنی پیپل، یعنی مردم. پوپولیسم یعنی توجه به عوام یا طرفداری از عوام، بعضی هم به عوام فریبی در واقع ترجمهش کردن. ولی این لغتیه که اتفاقا در بین چپ ایران هم آقای منصور حکمت از انگلیس آوردش، پوپولیسم، بدون اینکه بدونن اصلا معناش چی هست. هر چه وقت جان ولامی فاستر اینو توضیح میده که پوپولیسم یعنی چه و چرا این یک لقب دروغینه دادن این به آقای ترامپ و یارانش. این نئوفاشیسمه واقعا یا فاشیسمه. مقاله دیگه ای که مایکل جوزف روبرتو نوشته، اون تاریخچه نئوفاشیسم و فاشیسم رو از دهه 1930 دنبال میکنه و هر شود که میگه که چجوری و دنباله ها چطور به امریکا اومده. میخواستم بخش های از این رو که من ترجمه کردم از همین مقاله جان ولامی فاستر برای عزیزان اینو بخونم، و بعد قول داده بودم که بریم و ببینیم چرا اینا کندی رو کشتن، جان اف کندی رو چرا کشتن. فوق‌العاده مهمه که گناهش چی بوده واقعا جان اف کندی. منتها در این فاصله یک سلسله اتفاقات افتاده که اصلا به کلی من مجبورم هر چه که برنامه رو تغییر بدم، برای اینکه دوشنبه یک باره خبر اولتیماتوم عربستان و یارانش علیه قطر مثل بوم صدا کرد و از اول روز دوشنبه تمام اخبار رو در حقیقت به خودش معطوف کرد. روز چهارشنبه یعنی دو روز بعدش حمله تروریستی به تهران شد که اون باز در حقیقت در رأس اخبار قرار داشت، و بعدش روز پنجشنبه دو اتفاق مهم افتاد، یکی عبارت از گفت و شنود یا استماع ترجمه شده hearing در کنگره امریکا، آقای جیمز کومی رئیس سابق FBI رو که ترامپ کنارش گذاشت آوردن، که در حقیقت مقدمات در واقع استیزاه و کل پا کردن آقای ترامپ رو فراهم بکنن. حالا خواهند تونست یا نه، تفسیرهای متعددی راجع به این قضیه شده و از اون مهمتر روز پنجشنبه انتخابات انگلیس بود که دیروز نتایجش بیرون اومد. با تمام این اتفاقات در واقع من شاید باید راجع به این قضایا امروز صحبت بکنم، ولی هنوز که هنوز ترجیح میدم که در این دنیای پرتلاطم که واقعا بعضی ها در پایان این تونل تاریک هیچ روشنایی نمیبینن، نظرم اینه که روشنایی وجود داره و دلم میخواد با این مقدمه آغاز بکنم که این روشنایی ها چیان و بعدش پاسخ بدم به بعضی از عزیزانی که از من پرسیدن permanent revolution یا انقلاب مداوم یعنی چه. به نظر من در ته این تونل روشنایی وجود داره، برای اینکه اتفاقات رو عزیزان ببینن که فرضاً همین درگیری که بین عربستان و قطر، عربستان و یارانش، بقیهشون یه مش نوکراشن از جمله السیسی و امثال هم در گرفته، واقعا تمام منطقه رو و با این مسافرتی که ترامپ به اونجا داشته تمام منطقه رو تبدیل به یک بشکه بارود کرده که واقعا ببینید چه درگیری هایی فرزن محاصرهی که از قطر کردن. این مطابق با قوانین کدوم قوانینه؟ منشور سازمان ملل، سازمان ملل، شورای امنیت، دموکراسی و و و و یک کشور رو محاصرهش کردن، یعنی مردم رو به گرسنگی میخوان بکشونن، اعلام جنگه. آیا سازمان ملل اصلا وجود خارجی داره؟ آزادی، دموکراسی، تمدن غرب داستان چیه؟ و از اون طرف ترکیه الان میخواد اونجا نیرو وارد بکنه، از اون طرف معلوم نیست چه خواهد شد، سیاست خود امریکا اصلا معلوم نیست، کاخ سفید یه صحبت میکنه، آقای ترامپ و یارانش، آقای رکس تیلرسون یه چیز دیگه میگه، بعدش آقای جیمز ماتیس یا سگ هار در پنتاگون یه بحث دیگه میکنه، بحث سیاستی ندارم. به هر حال همه اینها و بعدش این حمله تروریستی ضد بشری در ایران که موجب مرگ 17 نفر لااقل و بیش از 50 نفر زخمی، که مردم ایران دیروز واقعا تشییع جنازه این انسانها بوده و باید ببینیم در پشت این داستان چی هست، چطور 3 نفر با بمب و مسلسل و نارنجک وارد یکی از حساس‌ترین ساختمان‌های تهران میشن. الان برای بخشی از مردم این مسئله مطرحه واقعا. آیا اصلا اونجا فلزیاب نیست؟ آیا هیچ کنترلی وجود نداره؟ و بعدش چنین حمله‌ای به نفع کی هست؟ 100% به ضرر مردم و 100% به نفع حکومت. باید دید چه چیزی هست. الان بخشی از مردم ایران درسته که یک مش تئوریای توطئه و اینا که کار خود رژیم بوده و امسالام امسالام هست، ولی در این حال سوال برای مردم مطرحه. عزیزان به یاد بیارن که 11 سپتامبر چرا اتفاق افتاد؟ آیا واقعا خود رژیم در امریکا الان دیگه بدون سایه از شک واقعا همه میدونن که چطور گذاشتن؟ حالا بعضی ها میگن خودشون منفجر کردن و اینا، که گفتم هیچ وقت من اینو نپذیرفتم، ولی خیلی از اصطلاح سیاستمدارا و مفسرین، پال کریگ رابرتس و امثاله هم اینا میگن که اصلا کار خود، در حالی که اینه که گذاشتن این اتفاق بیفته در این مسئله شک و تردیدی وجود نداره. چرا؟ به خاطر اینکه احتیاج داشتن، به خاطر اینکه بحرانی که داشتن و دارن چنان عمیق و چنان ساختاریه که برای کنترل مردم احتیاج به چنین اتفاقاتی دارد. و ما میدونیم که این اتفاق که افتاد در 11 سپتامبر به ضرر کی و به نفع کی بود. یعنی در واقع تمام قانون اساسی امریکا رو تونستن لگدمال بکنن، اصل هیبیس کورپس، اصل هیبیس کورپس که دیگه انگلوساکسون ها افتخارشون بوده که از مگنا کارتا از 800 سال پیش که جسم انسان باید در برابر زور دولت محافظت بشه و هیچ کس حق نداره منزل کسی رو دق الباب بکنه، کسی رو در خیابون و یا در منزل متوقف بکنه، اتومبیل یا وسیله‌ای رو جستجو بکنه بدون اینکه حکم دادگاه و با اتهام مشخص. اینو بهش میگن هیبیس کورپس، که این جزء در حقیقت بنیانهای افتخار تمدن اروپا و مخصوصا انگلوساکسون ها بوده. چی شد؟ پیتریوت اکت لگدمال نکرد اینو. تمام اون قانون رو که وجود داشت از قرن 19 هم که ارتش امریکا به هیچ وجه حق دخالت در امور شهرهای و در داخل خاک امریکا رو نداره، برداشتنش، داغونش کردن. بعدش سیتیزن یونایتد رو آوردن. اینه که کورپوریشن ها و ثروتمندان میتونن به طور نامحدود به انتخابات، در حقیقت در مبارزات انتخاباتی کمک مالی بکنن، که ما میدونیم تمام به اصطلاح نمایندگان رو، رئیس جمهور رو و غیره و غیره رو میخرن و شهرها رو پلیسی کردن، نظامی کردن برای سرکوب مردم. تمام اینها عواقب و پیامدهای 11 سپتامبر. شما در فرانسه ببینید به بهانه همین کارهای تروریستی الان یک ساله که حکومت نظامیه و تا یک سال میخواد ادامه پیدا بکنه. شما ببینید در بوستون موقعی که دو نفر اومدن در اون ماراتون چند سال پیش اون بمب رو منفجر کردن، چند نفر رو کشتن، ببینید شهر بوستون رو به قول خودشون لاک داون کردن. مردم تا یکی دو روز حق بیرون اومدن از خونه رو نداشتن. 10,000 نفر سرباز اومدن تمام شهر بوستون رو اکوپای کردن، اشغال کردن. عزیزان به یاد بیارن. در انگلیس ببینید در این ارکستر و یا در این که خانم امریکایی داشت میخوند و دو نفر، یه نفر به اصطلاح اون مواد منفجره 22 نفر رو کشتن، چی بود؟ یه نفر از همین تروریست های اهل لیبیا بود که سالهای سال زیر نظر اینتلیجنس سرویس انگلیس بوده. همه اینا رو میشناسن. چطور متوقفش نکردم؟ چطور جلوش رو نگرفتم؟ چطور چیزی نگفتم؟ تا اینکه خانم ترزا می فکر میکرد که مثلا در اثر این انفجارات و اینا مردم بیان و بهش رأی بدن، که دماغش حسابی سوخت. بنابراین برای بخشی از مردم ایران لااقل این مسئله مطرحه در حال حاضر. ما نباید دستخوش تئوری توطئه بشیم، ولی برای مردم این سوال لااقل که چطور ممکنه 3 نفر با بمب و مواد منفجره و نارنجک و امثال هم و مسلسل وارد یک چنین ساختمانی بشن، این سوال باید پاسخ داده بشه. و در نتیجه الان دست حکومت رو در حقیقت باز میکنه که آقای خامنه‌ای جرأت میکنه که بگه آتش به اختیار، و بعدش آقایان این رو اعلام جنگ علیه روحانی تلقی میکنند. چه کسی رو میخوان اینا فراموش بده؟ در واقع فریب بدن. اعلام جنگ علیه مردم ایرانه و نه علیه روحانی. کارد یا چاقو هیچ وقت دسته خودش رو که نمیبره. به هر حال همه اینا سوالاتی که فعلا در این مردم مطرحه و در نتیجه باید پاسخ داده بشه. ما نمیدونیم نه از یک طرف، نباید. ما میدونیم که این جنایتکارا چه برنامه هایی دارن، امریکا چه برنامه هایی داره، چرا ترامپ اومد و اینطور 460 میلیارد دلار اسلحه در 10 سال آینده به طور فوری 110 میلیارد و 350 میلیارد دیگه برای 10 سال آینده. و این خاندان ضد بشر فروختن تا دستش رو آزاد بکنن، تا اینطور گردن کشی بکنه و شاخشونه برای ملت ما و برای کشور ما نشون بده. و این حملات تروریستی با احتمال قریب به یقین، شما به صحبت‌های وزیر خارجه عادل الجبیر، یه آدم فاشیست ضد بشر واقعا، اینا توطئه میکنن. ولی تمام اینا ما اگر در یه چارچوبه، اگر به ریشه هاش نریم، اگر در نیابیم که اینا در چه متن و چارچوبی داره، تمام این بحران ها در اثر چیه، دچار سردرگمی میشیم. آقایان خبرنامه گویا و امسالوم و امسالوم و ایران امروز و اصلاح طلب ها میتونن خاک تو چشم ما بپاشن. ما باید هوشیار باشیم، باید بنیانها رو دریابیم، باید به ریشه ها بریم، باید ببینیم تمام این اتفاقاتی که میفته، تشنجی که در سراسر جهان شما ببینید، در کره، اطراف چین، نزدیک مسکو، تا مرزهای مسکو، ببینید نیروهای ناتو تا کجا رفتن، همین طور دارن تحریک میکنن. ببینید در سوریه دارن چیکار میکنن. الان 3 یا 4 باره که امریکا نیروهای سوری رو داره بمبارون میکنه اونجا، اسرائیل مرتب به سوریه حمله میکنه. اینا تحریکاتیه که واقعا مثل یک بشکه باروته، اینا یه چیز شوخی نیست. اگه ما تو ریشه های قضیه نریم، اگر بنیان های اینا رو در نیابیم، دچار سردرگمی، افسردگی و در حقیقت میبرم مثل خیلی از شفا که بریدم. عزیزان از من میپرسن که پرسیدن که تو صحبت از انقلاب مداوم میکنی یعنی چه؟ به نظر من الان موقعشه که ما دریابیم که یعنی چه، چون بعضی ها از این لغت ها، از این مفاهیم به عنوان یک مسائل پیچیده عجیب و غریب که کسی اصلا نمیدونه داستانش چیه. خب یه چیز ساده است، پرمننت رولوشن یا انقلاب مداوم یا انقلاب پیگیر. میخوام از اینجا وارد یه بحثی بشم که علی رغم این تاریکی ها، انتخابات اخیر انگلیس درس های مهمی برامون داره. در ته این دالان تاریک روشنایی وجود داره. حالا برای عزیزان عرض میکنم، فرضاً انقلاب علیه سیستم فئودالی از قرن 11 آغاز میشه و تا قرن، در واقع اواخر قرن 18 طول میکشه. چه کشتارهایی میشه، چه انقلاباتی میشه، چه زد و خوردهایی میشه، چه آدمهایی روی تل آتش و در حقیقت کشته میشن. مرحله به مرحله این یه انقلاب علیه سیستم فئودالی، تا بالاخره در یک جا از جهان، یعنی در واقع از چین شروع میشه، به تمدن اسلامی میاد، به بغداد، به تبریز، به نیشابور، به شمال افریقا میره و آدمی مثل ابن خلدون رو تربیت میکنه، از اونجا به اسپانیا، به شهر قرطبه میره و بعد دانشگاه های آکسفورد، اوپسالا در سوئد، مونپلیه در پاریس، در هر سبتی فرانسه. از کجا؟ کجا میان تلمز بکنن و یا درس یاد بگیرن؟ در اسپانیای قدیم، در اندلس، و بالاخره به اروپا میره و بالاخره در اونجاست که به تدریج پا میگیره. ولی در این انقلاب مداوم از فئودالیسم به سرمایه داری نزدیک به 800 سال یا به قول سمیر امین 1000 سال طول میکشه. زمین میخوره، دوباره پا میشه، دوباره زمین میخوره، دوباره قد راست میکنه، تا بالاخره از درون اون سیستم قدیم اون چیزی به وجود میاد که هگل اسمشو میذاره اوفهبونگ، یعنی گذار از یک سیستم به سیستم دیگه. گرچه بقایایی از سیستم قبل میمونه، لغت آلمانی اوفهبونگ حتی در انگلیسی هم ترجمه دقیقی نداره که چطور از یک سیستم شما گذار میکنی به سیستم دیگه. این یک انقلاب مداومه. گذار از سرمایه داری به سوسیالیست هنوز 100 سال هم نشده. بنابراین این انقلاب از سرمایه داری به سوسیالیست که انقلاب مداومه، زمین میخوره، دوباره بلند میشه، دوباره زمین میخوره، دوباره بلند میشه. فرضاً مثال حالا به عزیزان عرض بکنم که فرضاً در امریکا، برمیگردم یه مقدار تجربه خودم رو میخواستم برای عزیزان باز بکنم. در دهه 1930 در امریکا یه جنبش بزرگ به حساب پرشود که به نوعی میشه گفت سوسیالیستی وجود داشت، در اثر بحران عظیمی که در اینجا در امریکا و جهان غرب وجود داشت که هیتلر از طریق فاشیسم و نازیسم تونست در حقیقت راه علاجی براش پیدا بکنه و بعداً روزولت تونست از طریق ورود به جنگ دوم جهانی، ولی در اون موقع جنبش بزرگی وجود داشت. منتها این جنبش ببینیم چی بوده. حزب کمونیست، کمونیست امریکا فوق‌العاده قدرتمند بود در اون زمان و در برابرش SWP که در حقیقت جنبش تروتسکیستی بود. ولی این جنبش چجوری بوده؟ جنبش واقعا مردمی نبوده، یه جنبش حزبی بوده و بعدش بین دو گروه که یکیشون طرفدار استالین بودن، یه عده دیگرشون طرف تروتسکی بودن، مرتب به اصطلاح همدیگر رو به اصطلاح با همدیگه دعوا و چیز میکردن و در واقع در بین مردم هیچگاه حتی در بین طبقه کارگر نتونستن نفوذ عمیقی داشته باشن. این جنبشی بود که در دهه 1930 که الان خیلی ها و از جمله فرجان عجبت که ریچارد وولف گاهی اوقات کلی راجع بهش لسرا چیز میکنه، تجلیل میکنه و البته ما هم همینطور در اون زمان، ولی هیچگاه یه جنبش توده‌ای نشده بوده که واقعا جنبش فراگیری باشه که طبقه کارگر امریکا رو، برای اینکه هر دوشون در واقع به نوعی وابسته بودن. میام به دهه 60 خودم اینجا بودم، یه جنبش دیگه میدونیم که اون در اثر آنچه که در شوروی اتفاق افتاد و بعدش اشتباهاتی که خود هم حزب کمونیست برطبقه امریکا کرد و هم SWP یعنی در حقیقت بخش تروتسکیستی جنبش کرد، هر دوی اینها ضعیف شدن و کم کم و کم کم در اساس از بین رفتن. منتها جنبش در دهه 1960 به وجود که خود من در بحبوحش بودم، هم در امریکا و هم بعدش رفتم به پاریس، در حقیقت تمام اروپا رو گشتم و در اون زمان چه جنب و جوشی، آقای کنبندیت، آقای عرشبت که چیه؟ عرشبت یوشکا فیشر، اون یادم همین یوشکا فیشر که بعد وزیر خارجه آلمان شدی، جز دوستان خانبابا تهرانی و به اصطلاح توی به اصطلاح جریان کنفدراسیون بودم، بعدش رفتن و همشون به اصطلاح دست راستی شدن. اون جنبشی بود به خاطر جنگ ویتنام و اینه که احساسات به مردم در اثر، برای اینکه در اون زمان خبرنگارایی مثل نیویورک تایمز امثال تو بطن چیز بودن، جنگ بودن و تمام خبرهای جنگ ویتنام و جنایات امریکا می اومد تو اتاق نشیمن و اتاق خواب مردم امریکا، مردم اروپا، و تمام اعصاب مردم خرد شده بود و جریحه دار شده بودند و در نتیجه در واقع جنبشی که وجود داشت جنبشی بود علیه جنگ ویتنام و برای یک عرصه که سرمایه داری با چهره انسانی، جوانای اون زمان با چهره انسانی دنبال سرمایه داری با چهره انسانی می گشتن. که ما میدونیم جنگ ویتنام که تموم شد اینا رو چون خود من دیگه شاهد و ناظرش بودم برای عزیزان فرو کاشید تمام این، برای اینکه من بسیاری از عزیزان رو که اینا بسیار فعال بودن در جنبش های علیه جنگ ویتنام، دوستان من، فامیلای بسیار نزدیکم، اینا بعدن بریدن واقعا. و بعدش البته ابتدای هجوم وحشتناک راست بود که ساموئل هانتینگتون کتابی در اون زمان نوشت، اینکه Crisis of Democracy، بحران در دموکراسی، که ما نباید بذاریم این حرکت ها و اینا، و در واقع یکی از کارهایی که کردن، چون تمام این جنبش ها در دانشگاه کلمبیا، خود من اون موقع تو دانشگاه کلمبیا بودم و میدونم که رئیس دانشگاه رو گذاشتن حبسش کردن و اصلا تمام دانشگاه پر از جوش و خروش بود. در اون زمان البته فراموش نکنیم که سربازگیری اجباری بود و در روز دانشگاه میگوش میرفتن جنگ، یکی از دلایلی که شرکتی برای همینه که سیستم چند تصمیم گرفت. یک عبارت از این بود که سیستم صدا سربازگیری اجباری رو برداشت و ارتش رو ارتش داوطلب کرد که فقرا برن اونجا کشته بشن، مال بچه پولدارا، مال دانشگاهی ها، طبقه متوسط و بالا. این یک. دوم، طبق پیشنهاد آقای ساموئل هانتینگتون گفتن دانشگاه ها دیگه قابل اعتماد نیستن و باید اتاق های فکری به وجود بیاری. از اینجا بود که میلیارد ها دلار توسط خانواده های ثروتمند مثل خانواده فورد و راکفلر و دوپون و امثال هم ریخته شد برای به وجود آوردن همین اتاقهای فکری که الان ساکن واشنگتن هستن، که اینها فکر ساز بشن و نه بذاریم دست دانشگاه ها، قابل اطمینان نیستن دانشگاه. ریشه های در حقیقت اتاقهای فکری یا think tank از اون موقع در واقع طبق پیشنهاد آقای ساموئل هانتینگتون و دست راشی های دیگه. بنابراین اینا همینجوری ادامه پیدا میکنه و در واقع بعد از جنگ دوم جهانی هم و دهه 60 ما میدونیم به دلایلی که بارها به بارها صحبتش کردم اقتصاد شکوفاست و در نتیجه اینا میتونن طبقه کارگر رو از دهه 1970 به بعد سرکوب بکنن، در واقع اقتصاد نئولیبرال رو پیاده بکنن. و حالا مختصرشو از زمان جان بلامی فاستر برای عزیزان. بنابراین عزیزان ببینن میگذره تا 2007-2008 یه چیز ساده نبوده. به دنبالش جنبش وال استریت به وجود میاد. جنبش وال استریت هم سرکوب میشه. جنبش برنی ساندرز به وجود میاد. جنبش برنی ساندرز هم کوتاه میاد و بی استخوانی نشون میده. ولی آیا این از بین رفتنیه؟ این یک انقلاب مداومه که در واقع زمین میخوره دوباره پا میشه. انقلاب مداوم در کشورهای عقب افتاده مثل ما از پیش سرمایه داری تا سوسیالیسم، در کشورهای پیشرفته از سرمایه داری به سوسیالیسم. این انقلاب مداوم دائم افت و خیز داره و ولی از بین رفتنی نیست. جنبش وال استریت رو سرکوب کردم و خود من 2011 با یکی از در واقع گردانندگان برنامه در تلویزیون اندیشه صحبت که میگفت آره جنبش وال استریت که از بین رفت، جنبش سبزم از بین رفت، دیگه چه حرفی داری؟ به این عزیز من گفتم تا زمانی که شما علاج نکنی میتونی سرکوبش بکنی، ولی زیر پوست شهر باقی میمونه. جنبش سبز زیر پوست شهر ادامه پیدا کرد. انتخابات اخیر چی نشون داد؟ در واقع به نوعی میخوان به عنوان جنبش سبز البته به ما نشونش بدن، ولی به قول معروف در تاریخ همیشه یک اتفاق به صورت تراژیک و دفعه دوم به شکل خنددار و مضحک صورت میگیره. جنبش سبز 88 تراژیک و واقعی بود و این یکی یک فیک گرین موومنت بود، یعنی یک انقلاب سبز یا جنبش سبز مضحک، خنددار و فیک یعنی دروغین بود که در حقیقت فردی مثل روحانی نمیتونه جای در حقیقت رهبری اولیه در حقیقت دشمن قسم‌خورده جنبش سبز بوده. حالا نمیخوام وارد این تاریخ نشون خواهد داد که آقای روحانی کیه و اونهایی که دارن ازش قهرمان سازی میکنن کی هست و دارن میگن که این آتش نمیم آتش به اختیار اشعاعات اعلام جنگ علیه روحانیه، ولی همینطور که عرض کردم چاقو قصدی خودش رو نمی بره. به هر حال همه اینها رو عرض کردم برای این که اینها مقدمه ایه که ما ببینیم دلیل این که واقعا تمام این منطقه تبدیل به یک بشکه بارود شده، دلایلش رو باید ببینیم و باید ببینیم چطور الان در انگلیس هم برخلاف تمام روزنامه ها، دستگاه های ارتباط جمعی، تمام سران قوم در مورد برگزیت گفتن که مردم به برگزیت رأی نخواهند داد. چطور مردم دست رد به سینه اینها زدن و ثابت شد که دستگاه های ارتباط جمعی غرب فیک، دروغین، کثیف، پلید و ورشکستند. نیویورک تایمز و عرشبت که تایم لندن و امسالام و امسالام تمام اینها و مردم دارن اعتمادشون رو از دست میدن. در مورد انتخابات اخیر چی؟ در مورد انتخابات اخیر دقیقا عزیزان من همین امروز صبح نگاه میکردم که مطبوعات انگلیس چه حملاتی علیه جرمی کوربین کردن که این میبازه، که این اینطوره، که این اونطوره، مثل نیویورک تایمز که چطور طرفداری 100% گفتن که هیلری کلینتون میبره. عزیزان نگاه بکنن که در همین انتخابات اخیر انگلیس جوانای بین 18 تا 24 سال 72% شرکت کردن و ببینید اکثریت عظیمشون به جرمی کوربین رأی دادن و ببینید این در حزب کارگر انگلیس چه تحولی به دنبال تونی بلر خیانتکار و پلید واقعا که اولین کاری که کرد ماده 4 از اساسنامه حزب کارگر رو برداشت. یعنی در حقیقت ماده 4 یعنی وسایل تولید باید در نهایت به دست طبقه کارگر به تولید کنندگان واقعی برسه، اونو برداشت و نیو لیبر یعنی لیبر جدید به وجود آورد. یعنی بزرگترین در واقع از پشت طبقه کارگر انگلیس و بعدش آقای میلیبند که اونم یه سوسیال دموکرات، چه عرض کنم، پسر البته میلیبند بزرگی که به اشها نیو لفری رو چیز کرد، ولی این آدم بی اشتخان چیز اونا کنار و الان جرمی کوربین اومده که واقعا بهش رأی دادن. عزیزان دقت بکنن که چه کسایی پشت برنی سندرز بودن، جوونا، چه کسی پشت سیریزا و آقای الکسیس سیپراس بودن در یونان، جوونا، چه کسی با پودموس و آقای ایگلسیاس در اسپانیا هستن، جوونا، و همچنین پنج ستاره، جنبش پنج ستاره در ایتالیا، جوونا. اینا نسل آینده هن. این نسل آینده به دنبال واقعا یک آلترناتیو می‌گرده. حالا میخوام مقایسه بکنم این جنبشی رو که وجود داره زیر پوست شهر بوده، به تدریج داره میاد بالای سطح خیابان شهرها. این چه فرقی داره با جنبش دهه 1930 که به هر حال تاریخ شما خوندین و 1960 که خود من اینجا بودم و شاهد و ناظرش بودم؟ به کلی فرق میکنه، به کلی فرق میکنه. یعنی جنبشیست grassroot، یعنی در حقیقت از پایین و از زیر و به طور طبیعی برای اینکه بحران و رنج و تعب واقعا این سیستم رو روی گوشت و پوست و استخوانش حس کرده. یه حزب نرفته یارگیریش بکنه، یه حزب نرفته براش تبلیغ بکنه و یا بیاره عضوش بکنه و غیره و غیره. از پایین شروع شده و نه از بالا توسط یه حزب یا یه جریان سیاسی. از پایین شروع شده و به طور طبیعی مستقل وابستگی نه به کشوری نه به جایی که از جای دیگه دستور بگیره. جنبش های ثابت اینجوری بود و در اینجا به صدا یکی از مسکو، یکی از پکن، یکی از تیرانا. جنبش رو در ایران نگاه کنی، به جون همدیگه افتادن و بعد از هم متلاشی شدن. جنبش های جدید جنبش حزبی نیست، جنبش اجتماعیه، گرسروته، یعنی از پایین و به طور طبیعی داره شکل میگیره و رهبران خودش رو به وجود میاد و اونم به طور طبیعی. من که یه نفر پاش از زیر زمین مثل آقای منصور حکمت زیر زمین تو شهر لندن حالا یه جایی و ادای لنین رو در بیاره و بعدش بره یه حزب درست بکنه، خیر، این یه جنبش گراس روت از پایین به طور طبیعی و در اثر رنجی که از سیستم تحمل کرده. عزیزان دقت کنند، هم در امریکا و هم در انگلیس بسیاری از اونایی که هم با برنی سندرز رفتن و هم با جرمی کوربین الان اومدن، اینا دانشجوها هستن. خب دانشجوها چی بیان؟ کارگرای آینده زیر بار تا خرخر زیر بار قرضن. حالا غیر از کارگرا که واقعا هستن، ولی دانشجوها، زنان، بیکارا و تمام اینها، حتی طبقه متوسط که خرد و متلاشی شده، اینا به طور طبیعی میان و رهبری خودشون رو به وجود میارن. حالا بعضی از این رهبری ها سستی و بی استخوانی نشون میدن که ما در کشورمون داریم و آقای عرشبت الکسی سیپراس که به مردم یونان پشت کرد، ولی جنبش که از بین نرفته، سر جاشه. الکسی سیپراس و سیریزا رو مردم کنار میذارن، جنبش جدیدی به وجود میاد. پرمننت رولوشن یا انقلاب پیگیر یعنی چه؟ یعنی همینه، تجربه میکنه، آزمون خطا، دوباره پرو میشه، دوباره به شکل دیگه خودش رو نشون میده. ولی میخوام این رو عرض بکنم، اینا همش مقدمه است، میخواستم این رو عرض بکنم به عزیزان که این انقلاب مداوم ادامه داره، گاهی اوقات میره زیر پوست شهر، دوباره میاد بیرون، دوباره سرکوب میشه، دوباره خودشو نشون میده و تا زمانی که مردم به اهداف نهاییشون نرسن خاموش شدنی نیستیم. این انقلاب دائم و یا انقلاب مداوم ادامه پیدا میکنه. بنابراین یه مفهوم عجیب و غریب نیست انقلاب مداوم. حالا پایه های اقتصاد سیاسیش قبلا من راجع بهشون صحبت کردم که به دلیل رشد نیروهای مولده است، که هر رشد نیروهای مولده باعث میشه که سیستم های متفاوت به وجود بیان. بشر همین جوری رشد میکنه و از یک سیستم به یک سیستم دیگه ارتقا پیدا میکنه، منتها این سالهای سال و قرنها میتونه طول بکشه. منتها اینو نمیتونه دشمن خاموشش بکنه و از بینش ببره. و شواهدی که دیده میشه که به نظر من، حالا من مقاله فیلس رو که میخونم، ما در یک هر شود که بحران پایان ناپذیر endless crisis هستیم، به ویژه از سال 2007-2008. به همین دلیله که سیستم داره به ما چنگ و دندان نشون میده. علت چنگ و دندان نشون دادنش، شما دقت بکنید که همین ترامپ ضد بشر از چه طریقی میخواد کار به وجود بیاره. $1.5 تریلیون میخواد صرف خرید 1500 هواپیمای F-35 بکنه. $1 تریلیون دیگه میخواد نسل جدیدی از بمب‌های اتمی درست بکنه، از جمله بمب‌های اتمی کوچولو که بتونه به کار ببره. و میاد 600 یا 800 در واقع هر شبت که بله 480 میلیارد دلار، در حقیقت $500 تریلیون اسلحه به این جنایتکارای عربستان سعودی و امارات و امثال هم میفروشه. از این طریق میخواد کار به وجود بیاره، یعنی با نابودی بشریت. ولی در طرف دیگه قطب دیگه وجود داره که فرق میکنه. از زبان رویتر برای عزیزان بخونم که در چین چی داره. پرزیدنت شی جین پینگ روز یکشنبه قول سرمایه گذاری 124 میلیارد برای جاده ابریشم جدید را با هدف برقراری صلح، شرکت همگانی، آزادی تجارت اعلام کرد. ما خواهان آزادی تجارتیم، خواهان جهانی شدن هستیم، منتها نه طبق قانون سلطه و تابعیت، یعنی فاشیسم انگلوساکسون صهیونیستی. جهانی شدن و تجارت آزاد باید به وجود بیاد و به وجود خواهد اومد. پرمیننت ریولوشن برای چیه؟ برای اینکه همه چیز جهانی بشه، فرهنگ، تجارت، صنعت، ارتباط انسانها باید جهانی بشه، منتها نه رابطه سلطه و تابعیت، نه فول سپکتروم دامیننس، سلطه بناملازه یک کشور بر دیگر کشورها. باید همراه با صلح، با پیشرفت. و این در حالی است که ترامپ از امریکا در درجه اول و رها کردن تجارت آزاد صحبت می کند. اینو رویتر داره میگه. رئیس جمهور چین ادامه میدهد: ما باید برنامه و فضای بازی از مشارکت به وجود آورده و از تجارت باز و آزاد جهانی محافظت کرده اون را گسترش دهیم. اینو میخواستم در این حال عرض بکنم که شرق صلح طلب، عرض شود که غرب صلح طلب و شرق جنگ طلب داستانش چیه؟ در همین غرب، همینطور که عرض کردم و از جمله در کشور ما، بارقه های امیدی وجود داره و جنبش های جدیدی که دارن به وجود میان فرق داره با جنبش های دهه اوائل قرن 20، اواسط قرن 20 و در حتی اواخر قرن 20. در قرن 21 تمام، در واقع در قرن 21 اینا امیدشون این بوده که امیدها را نابود بکنن. رفتن کشورها رو یکی پس از دیگری به خاک و خون کشیدن، از افغانستان و عراق و سوریه و لیبی و سایر کشورها. این ضد بشرها بهار عربی رو خرد و متلاشی کردند، الان رفتن به سراغ کشورهای امریکای لاتین که میخواستن واقعا خودشون رو از این چنبره بیرون بیارن. همه اینها میتونه ناامیدی به وجود بیاره، ولی طرف دیگرش رو هم ما باید ببینیم که واقعا امیدهای عظیمی وجود داره و در درجه اول در کشورهای اصلی به ویژه امریکا و اروپا باید ما شاهد و ناظر این قضایا باشیم و دنبال بکنیم که ترعاتش حملات ترنسی هیچ ربطی به این قضایا نداره. در کشور ما آنچه که در خلیج فارس در صورت میگیره که آقای تیلرسون گفته خلیج عربی، واقعا هیچ به اصطلاح ربطی به سیاست های امریکا و یارانش یعنی اسرائیل و امثال هم نداره. بنابراین باید بریم به ریشه های این قضیه و من دلم میخواد همینطور که قول دادم در واقع دو تا مقاله رو برای عزیزان به یک سلسله خبرهایی رو از امریکا بخونم که ببینم نتایج این وقت اگر فرصت شد، چون فکر نمی کنم برای اینکه من در اختلافی که بین عربستان و قطر افتاده لازم صحبت بشه که این به کجا خواهد کشید و برای کشور ما من غیر مستقیم چه پیامدهایی خواهد داشت. خیلی مهمه، بنابراین امکان داره که امروز من فرصت نکنم که بخش آخر برنامه رو که عبارت از بررسی انقلاب اکتبر هستش شاید یک هفته عقب بندازم، ولی میخواستم به عزیزان عرض بکنم که چند تا چیز شد. کتاب شود که انقلاب 1917 یا انقلاب اکتبر در پتروگراد، ترجمه که من ترجمهش کردم نوشته الکساندر رابینوویچ، خوشبختانه یکی از بینندگان برای من فرستاد و الان در سایت تلگرام هست، در عرشبت که به mmohit.org هم خواهد رفت و امید من اینه که در عرشبت که فیسبوک استقلال آزادی ادارات اجتماعی هم گذاشته بشه. برای ترجمه این عرشبت کتاب من توضیح قبلا دادم، خود من نتیجه مطالعم در یک پیشگفتار 40 صفحه‌ای اونجا نظرم راجع به انقلاب اکتبر هست. اون موقع یعنی 1993 که این کتاب بیرون اومد، اون موقع من نظر خودم رو راجع به انقلاب اکتبر در مقدمه یا پیشگفتارش نوشتم که عزیزان اگه فرصت بکنن بخونن. عرض شد که بنابراین از این جهت اگر نرسیدم، ولی بحث چیز رو انقلاب اکتبر رو باید ادامه بدیم، برای این که علاوه بر نظر خودم در جای دیگه حالا غیر از اون پیش گفتار نظر مزاروش حتما باید گفته بشه که نظرات مختلف مطرح بشه راجع به انقلاب اکتبر. هر شبت که بنابراین یکی دیگه هم میخواستم اعلام بکنم که کلاس اقتصاد سیاسی دور جدیدش آغاز شده، فواصلش رو یکم بیشتر کردیم و یه متنی رو هم قرار به اصلا پیش ببریم توی کلاس جدید. در این حال برنامه هایی که من در تلویزیون بهار دارم خوشبختانه الان در عرشبت که تلگرام، کانال تلگرام هم اومده و عزیزان میتونن اونا رو هم نگاه بکنن، ولی من میام این مقاله جان بلامی فاستر رو که بخش هایش رو ترجمه کردم برای عزیزان میخونم و بعدش میریم روی اخبار دیگه از جمله حمله تروریستی در تهران و بعدش اختلافی که بین عربستان و چیز و بعدش هم گفتشانید یا استماعی که در کنگره امریکا روز پنجشنبه صورت گرفت که اینا خیالشون اینه که به اصطلاح ترامپ رو کله پا بکنن. هر شبت که این بخشی از این مقاله رو که میخوام بخونم مال مانسی ریویو آخرین جوان 2017 است که یک بخشش زیر عنوان اقتصاد ترامپی و بحران اقتصاد سیاسی امریکا. به قول کورنل وست، متفکر بزرگ افریقایی تبار، استاد دانشگاه هاروارد بود، آقای لارنس سامرز که رئیس دانشگاه در واقع مجبور شد بیاد به دانشگاه پرینستون و الان خودش رو کنار کشیده و واقعا کار انقلابی میکنه و ما میدونیم که با برنی سندرز هم بود. به قول کورنل وست، دوران نئولیبرالیسم در امریکا با صدای مهیب بنگ مثل میگن صدای مهیب به فاشیسم منجر شد. کاملا همینطوره. روی کار اومدن در واقع ترامپ. قابل توجه طرفداران نئولیبرالیسم در ایران که اونجا هم در واقع الان داره به فاشیسم منتهی میشه و بالاخره خرد و متلاشی خواهد شد و طرفدارانش هم آینده ای نخواهند داشت. هر چی میخوان الان خارت و پورت بکنن و نوکری خودشون رو و سرسپردگی خودشون رو به بانک جهانی و صندوق بین المللی نشون بدن و از روحانی و کابینش قهرمان بسازن. اینا آینده ای ندارن، برای اینکه اقتصاد ایران رو به قبرستان خواهد برد. حالا ببینیم خود نئولیبرالیسم چطور با وجود اومد. عکس العمل هیئت حاکمه به سکون اقتصادی عمق گیرنده اقتصاد سرمایه‌داری پس از پایان دوره شکوفایی 25 ساله از اواخر دهه 1940 تا اوایل دهه 1970 بود که من اینا رو قبلا برای عزیزان صحبتش کردم که چرا دوره شکوفایی از 1945 تا 75 این دوره شکوفایی در اثر چه بود؟ جنگ دوم جهانی، ترمیم خرابی ها، انقلاب دوم اتومبیل و بعدش سیلز پروموشن. اینا چیزایی هم که حالا در انقلاب اکتبر چی صحبتشو می کنم، یکی از ارزیابی های خوشبینانه لنین در مورد این که می گفت در چند کشور اروپایی انقلاب سوسیالیستی صورت خواهد گرفت، این یه دید خوشبینانه اگه نگیم اشتباه بود، برای اینکه هنوز سرمایه‌داری در اون زمان به دوره جندیدگی که در کتاب امپریالیسم چیزی میگه جندیدگی، انقلاب اتومبیل هنوز اتفاق نیفتاده بود. تازه کارخونه فورد و آقای هنری فورد میخواست کشم نقاله رو را بندازه و فوردیزم و تیلوریزم رو پیاده بکنه برای ساختن اتومبیل مدل تی، فورد مدل تی. یعنی انقلاب بزرگ واقعا در امریکا یه انقلاب دوم صنعتی در صورت میگره، در حالی که لنین فکر میکرد که آره سرمایه‌داری به جندیدگی رسیده، بنابراین در چند کشور اروپایی انقلاب خواهد شد و درش میان به کمک دولت شوراها. میبینیم که اینطور نشد. در مجارستان و آلمان اتفاق افتاد، انقلاب، ولی با شکست روبرو شد و علتش هم امریکا و ورودش به جنگ اول جهانی بود. اینا نکات فوق العاده مهمیه که علت این که واقعا بعد از 1945 اینطور اقتصاد شکوفا بود و حتی شاه در ایران تونست دولت رفاه پیاده بکنه. شما خیال میکنیم که مثلا اینه که CIA و غرب پشت خمینی بود فقط به خاطر این بود که مثلا چپها و مجاهدین رو قلع و قمع بکنه و نیروهای ملی رو تار و مار بکنه؟ خیر، برای اینکه در واقع اقتصاد زمان شاه براشون قابل قبول هم نبود، میبایست اقتصاد نئولیبرال پیاده بشه در ایران که الان داره هم احمدی نژاد هم خاتمی هم روحانی دارن پیادهش میکنه. تعدیل ساختاری در واقع اقتصاد زمان شاه را هم نمیخواستن، در حالی که در زمان شاه شما یه دولت رفاه داشتی. بارها به عزیزان گفتم که خود من یه شاهی شهریه ندادم در تمام دوره دانشکده پزشکی، اون هم نمیخواستن. بنابراین بعد از جنگ دوم جهانی آره یک دوره شکوفایی به وجود اومده بود که علتش انقلاب دوم اتومبیل، سیلز پروموشن یعنی مردم رو به خرید کالا پرستی، کالا اندوزی تشویق کردن، همینطور مردم خرید بکنن و البته کارگرها هم مزد و مزایاشون بالا بود، قدرت خرید بالا بود. در دهه 1970 این به آخر و به پایانش میرسه. اقتصاد امریکا که حال نیاز به عامل محرکه ای داشت، ابتدا در زمان ریگان متوسل به بودجه نظامی عظیم، حالا چی کار باید بکنه؟ بودجه نظامی عظیم که ریگان در حقیقت بودجه نظامی رو در واقع حدود دو برابر کرد به خاطر شیطان بزرگ یعنی شوروی سابق با این بهانه، و کاهش مالیات ثروتمندان شد. اما به زودی و به طور اساسی تری سیاست نرخ بهره پایین آغاز شد که این طرح آقای گرینسپن بود. استفاده کرده و دورانی از دادن وام و اعتبارهای عظیم و اون چیزی آغاز کردن که پال فریزی آن رو مالی کردن یا فینانشلایزیشن انباشت سرمایه اسمشو گذاشت. نتیجه این کار چی شد؟ تشکیل حباب عظیم بود که در دوران کلینتون که بورس سهام سر به آسمان کشید، عزیزان به یاد بیارن که در سال 2000 ترکید و جورج دبلیو بوش ادامه یافت و با ترکیدن حباب خانه‌سازی بعدش هم از سال 2001 به بعد یه حباب عظیم خانه‌سازی به وجود آوردن که متعاقب آن در 2007-2008 ناگهان به پایان خود رسید. از اینجاست که ما باید ببینیم جنبش وال استریت، هر شبه که بهار عربی، جنبش سبز و غیره و غیره چرا به وجود میان. در کوشش برای نجات مؤسسات مالی ورشکسته ما میدونیم و انحصارات غیر مالی مقروض تریلیون ها دلار به صندوق های آنها عصبت فینانشل ایزینگ یا عصبت کوانتیتیو ایزینگ اسمش رو گذاشت، همینجوری پول چاپ کردن. اگه عزیزان به اخبار چیز نگاه بکنن که اینا در حال حاضر حبابی رو که به وجود آوردن قابل مقایسه با 2007-2008 نیست. یعنی در حقیقت اگر این یکی حباب از هم فرو بپاشه چه خواهد شد؟ ترمیم اقتصادی بعد از آن بسیار ضعیف بوده، یعنی اقتصاد دچار رکود و سکون دراز مدت و بحرانی بیپایان endless crisis که جان بلامی فاشر ما میدونیم کتابی راجع به این قضیه فکر میکنم به فارسی هم ترجمه شده باشه، باید خونده بشه. endless crisis. نئولیبرالیسم در همه جا از سیاست‌های ریاضتی مثل ایران، مثل جاهای دیگه، از جمله خود امریکا، سفت‌بازی‌های مالی، جهانی شدن، شکاف درآمدها، رفیق‌بازی کرونیسم، رفیق‌بازی انحصاری پشتیبانی کرده و آنچرا که مایکل ییتس از همکاران مانتلی ریویو نابرابری عظیم می‌خواند به وجود آورده که ما میدونیم توماس پیکتی از همه بهتر این نابرابری ها رو تو کتاب فرشبت که Capital in 21st Century یا سرمایه در قرن 21 بهتر از هر کسی توضیح داده. بنابرای تحقیق مایکل جیکوبز و ماریان مازوکاتو از اینجا به بعد در واقع میخواد توضیح بده که چرا ترامپ و فاشیسم سرکار اومده در امریکا. سهم کارگران از تولید ناخالص ملی در امریکا میان سالهای 1908 تا 2007 9% کاهش یافته و میان سالهای 1975 تا 2012 1% بالای جامعه 47% از اضافه درآمدها را نصیب خودشون کردن. این همینجوری که مردم نمیتونن تحمل بکنن. نابرابری در ثروت‌ها از این هم شدیدتر بوده است. اون درآمدها بود، ثروت‌ها. در 1963 ثروت متوسط 1% بالای جامعه 6 برابر 50% پایین جامعه بوده. الان در 2013 12 برابر شده. شکاف طبقاتی. همه اینها همراه بوده با کاهش سلطه اقتصادی امریکا در سطح جهانی. ما میدونیم برزن چین که ابتدای قرن 21 پنجمین اقتصاد دنیا بوده الان داره به اولین اقتصاد جهان میرسه. دستاوردهای علمی تکنولوژیکش، سطح دستمزد کارگراش، قدرت خریدش و بعدش هم یک کمربند، یک جاده. امریکا وضعیتش داره این طور رو به افول میره، چین این طور داره بالا میاد. آینده دست کیه؟ و رشد امپریالیسم جدیدی بر پایه انتقال تولید به کشورهای پایین ترین مزد، اینها بهش میگن race to the bottom، یعنی انحصارات میرن به پایین ترین مزد ممکن و رقابت بین کارگرها به وجود میارن. تغییر نقش دولت صنعتی به سرمایه گذاری در چارچوب انقلاب کامپیوتری، یعنی روباتیزه کردن و بیرون کردن کارگرها، و حمله نئولیبرالی به طبقه کارگر. این عوامل موجب سقوط شدید موقعیت طبقه کارگر شده، خرد متلاشی کردن اتحادیه رو، و در این حال که موجب استثمار هرج شدیدتر کارگران شرق و جنوب، گلوبال ساوت. آنچه زمانی در اوج سلطه و تنعم امریکا، یه نکتش جالبه برای عزیزان که چرا در اون زمان در 1917 انقلاب از غرب به شرق منتقل شد، بحث لنین در امپریالیسم، و چرا دوباره داره به غرب میاد. آنچه زمانی در اوج سلطه تنعم امریکا به عنوان سوشال کانترکت یا قرارداد اجتماعی میان سرمایه و کار تبلیغ می شد، اکنون به کلی از هم فرو پاشیده است. در حقیقت از زمان ریگان یک جنگ یک جانبه سرمایه علیه طبقه کارگر آغاز شده و این عواقبی داره. همراه با آن، آنچه اشرافیت کارگری، یعنی اقلیت نسبتاً صاحب امتیاز کارگری که به دلیل سلطه بی‌رقیب امپریالیسم امریکا و مکیدن ارزش‌های اضافی از کشورهای سه‌قاره که کارگران دارای سندیکا از آن بهره‌مند می‌شدند، از هم فرو پاشیدند. غارت کشورهای سه‌قاره را می‌آوردند، یه چیزایی به طبقه کارگر می‌دادند، هم در انگلیس، هم در امریکا و هم در فرانسه و کشورهای اروپایی. در اینجا یه اشرافیت کارگری به وجود آوردن. در اینجا در غرب انقلاب نمی شد، در انقلاب به شرق منتقل شد. سرمایه انحصاری مالی اکنون آزادانه تولید را از شمال به کشورهای جنوب منتقل می کند و اصل جدیدی از امپریالیسم به وجود آورده که هدفش ایجاد رقابت میان کارگران و مسابقه برای بردن تولید به کشورهای با پایین ترین سطح دستمزد. یعنی اینو بهش میگن race to the bottom، یعنی به پایین ترین سطح دست ما. الان از چین دارن بیرون میکشن، میرن به ویتنام، میرن کشورهای دیگر رو که از پا در میارن، به خاک سیاه منشونن. بعدش کارگرهای سوری، کارگرهای عراقی، کارگرهای افغانی، با کم ترین در حقیقت نوع بردهداری حاضرن کار بکنن. چرا این کشورها رو از پا در میارن؟ شما ببینید الان همین مهاجرینی که اومدن به اروپا چقدر به سرمایه‌دارا کمک میشه. حاضرن با نیمی یا یک چهارم حداقل مزد اونجا کار بکنن. مبارزات انتخاباتی سوسیال دموکراتیک برنی ساندرز در 2016 نشان داد که امکان بالقوه برای بسیج توده‌ای چپ در چنین پیش زمینه و متنی وجود داره. ما دیدیم حالا از خودش ضعف نشون داد، رفت پشت این آدم خانم کلینتون، و ترس واقعی نظام از همین است. حالا ببینیم، میرسیم به انتخابات 2016 که سیستم به دلیل ترس چطور برنی ساندرز رو کنار گذاشت و در نتیجه باعث شد که به دلیل نفرتی که مردم از کلینتون داشتن به دونالد ترامپ رای دادن. به همین دلیل مبارزه انتخاباتی ساندرز روی کردی که بدون تردید میتوانست موجب پیروزی ساندرز بدون شک، اگر حزب دموکرات میذاشت ساندرز بیاد، ساندرز انتخابات رو میبرد و ترامپ نمیشد. در برابر دونالد ترامپ شود که موجب پیروزی ساندرز در برابر دونالد، چرا که بخش وسیعی از طبقه کارگر را میتوانش بسیج بکنه. توسط دستگاه حزب دموکرات برنی ساندرز اقیم شد، اون هم از طریق ابداع پدیده سوپر دلیگت. ما میدونیم، نمیخوام واردش بشم که اینا چطور حزب دموکرات این حقه رو زدن، سوپر دلگیت ها رو دادن به هیلری کلینتون، که هدف آشکار اون شکست دادن ساندرز بود و به دینسان راه برای پیروزی ترامپ هموار شد. یعنی در واقع سیستم خطر ترامپ رو کمتر از ساندرز میدید. ترامپ نزدیک به 77% از آراء کسانی را دریافت کرد که گفته بودند در 4 سال گذشته وضعشون بدتر شده. چه کسایی به جرمی کوربن رای دادن؟ چنین وضعیت اقتصادی را کمتر کسی بهتر از استیو بانن، مشاور اصلی ارتباطی و تئوریسین در حقیقت پشت ترامپ، طراح مبارزات انتخاباتی ترامپ، یعنی کسی که سالها در وال استریت کار کرده بود به عنوان سرمایه گذار، سپس به هالیوود رفته بود و فیلم های دستراسی ساخته بود، همین آقای استیو بانن، تا جلب سیاسی را دریابد و بعد با رادیوی برایبارت که یه رادیوی دستراسی واقعا فاشیستی رفته، هیچ کس مثل اون نمیتونست اوضاع جامعه امریکا را درک بکنه و مرتب به ترامپ بگی که چی بگو در این مبارزات انتخابات. او با واقع بینی که محافل نئولیبرال فاقد آن هستن گفت، استیو بانن، نمیتوان شک داشت که جهان در آستانه بحران است که گریزی از آن نیست. او با ابراز خشم نسبت به لیبرال های به اصطلاح چپ گلوبالیست، یعنی اینا که طرفدار به حساب گلوبالایزیشن هستن که طبقه کارگر امریکا را خرد و متلاشی کردن، گفت مسئله این است که امریکاییان دیگر نمیخواهند، ولی عوض میخوام، گایده شوند. من ترجمه تحت لفظی، They don't want to be fucked again. موقعی که ترامپ صحبتش خونریزی در اقتصاد امریکا میکرد، که در نطق مراسم تحلیفش که من نقل قولهای وسیع ازش آوردم، استیو بانن براش نوشته بود، عرض بود که آقای استیون میلر، با اینکه یهودی میلر ولی با همین نئوفاشیست‌ها داره کار میکنه، اونا براش نوشته بودن و به طور اغراق‌آمیز میزان بیکاری در امریکا را 35% میدانست، همه بخشی از همین استراتژی بود که به قدرت برسه. تأکید او بر نابرابری مبادلات تجاری در سطح جهانی، حفظ تأمین اجتماعی سوشال سیکیوریتی، کاهش قیمت داروها از طریق رقابت میان شرکت ها و 1 تریلیون دلار سرمایه گذاری برای زیر ساخت ها نیز بخشی از همین سیاست بود تا بتواند کارگران را که حزب دموکرات رها کرده بود به خود جذب بکنه. مردم به این دلیل بهش رای دادن، کارگران. حالا موقعی که این بهشون خیانت خواهد کرد که کرده، چه خواهد شد؟ کارگران همینجوری میذارن میرن؟ جنبش همینجوری از بین میره؟ خیر، از جای دیگه سر در میاره. اما هر چشم اندازی برای ترمیم واقعی اقتصاد امریکا به نفع توده های مردم با تضادهای سگانه ای روبروست. سکون اقتصادی، بحران مالی و افول سلطه امریکا که ویژگی دوران سرمایه‌داری انحصاری مالیه. 3 عامل مهم سکون اقتصادی را نمیتونن از بین ببرن. امریکا در حال افوله. اگه من فرصت ندارم چه خبرها رو برای عزیزان بخونم که جامعه امریکا در چه وضعیتیه، اعتیاد، فحشا، خودکشی، بیخوابی. سیاست های اقتصادی ترامپ جای اینکه این مشکلات را برطرف کند، آنها را تشدید خواهد کرد. این بدان معناست که او گزینه افزایش بودجه نظامی. حالا میرسیم به مکانیزم این که به چه دلیل این مسافرت رو به عربستان کرد. عزیزان به یاد بیارن که در نطقهای مبارزات انتخاباتیش راجع به عربستان چی میگفت؟ که این یه سیستم فاشیستیه، که این زنان نمیتونن رانندگی بکنن، که این کسی حق رای دادن نداره، که این و و و. بعدش رفت به پابوس آقا، به پابوس سلمان و پسرش و 460 میلیارد دلار اسلحه بهشون فروخت. این در اثر بحرانه، بحران اقتصادی، جنگ میطلبه. غرب صلح طلب جنگ میطلبه. ماجراجویه های نظامی در همه جا، در یمن قتل عام داره میکنه، در سومالی، در پاکستان، در سوریه دست به عملیاتی میزنه که ماشه تفنگ رو میخواد بکشه. با فشار اقتصادی بر کارگران به ویژه محرومترین بخشهای آن را در پیش خواهد گرفت تا به قول خودش عظمت امریکا را با آن بازگرداند. To make America great again. بزرگترین خطر در این شرایط عبارت خواهد بود از تشدید سرکوب از نوع مکارتیسم، شکار چپها، رد بیتینگ در داخل و گسترش جنگ های نامحدود در خارج به عنوان راهی برای نجات این اقتصاد خواهد بود. اگر ما در ترور در تهران رو میبینیم، اگر اختلاف بین عربستان و قطر رو داریم میبینیم، از یک سو و رأیی که مردم انگلیس به جرمی کوربین میدن ریشه هاش اینجاست. من چون میخوام این 5 دقیقه رو که هفته قبل هم نشون دادم این هفته هم نشون دادم و بعدش مقاله دیگه رو برای عزیزان میخونم، در واقع من مجبور شدم برنامه رو امروز به کلی تغییر بدم. بنابراین فرزاد جان ممکنه این قطعه رو بذاری و عزیزان نظر بده.
درود به بینندگان گرامی. این است بعضی موضوعاتی که این هفته مورد توجه نیروهای چپ اروپایی قرار دارند. اطلاعات بیشتر و عمیق‌تر را می توانید در تارنماهای معرفی شده مطالعه نمایید. تارنمای حزب سوسیالیست انگلستان نوشت محافظه‌کاران در شراکت برای سیاست‌های سوسیالیستی مبارزه کنید. ترازا در ترس، باخ در قمار. اینها عناوین اصلی نشریات اسکوردیو سان و دیل مید از جناح راست هستند که به امید پیروزی محافظه‌کاران در انتخابات به کوربین حمله می کردند. در روز انتخابات سراسری حزب سوسیالیست اعلام نمود که اگر کوربین برای یک برنامه روشن سوسیالیستی مبارزه کند که از طبقه کارگر و اقشار متوسط در روند خروج از اروپا حمایت نماید، او می تواند در انتخابات سراسری پیروز گردد. این نظر با واکنش تمسخرآمیز از سوی محافظه‌کاران و جناح راست در حزب کارگر مواجه کردید که خواهان بکرانی کوربین بودند. نتیجه انتخابات اما صحت نظر حزب سوسیالیست را اثبات نمود. حرکت به سوی نابودی را متوقف کنید. با همبستگی و دموکراسی میتوان به بحران غلبه کرد. پروژه اروپا در حال نابودی است. اروپا با یک بحران حیاتی روبرو است. قبل از سوی بحران راههای نادرستی در پیش گرفته شد. تصویر که یک سویه مالی انجماد ساختار یورو از دست رفتن بدهی ها کسری بودجه و نیز سیاست های اقتصادی نادرست و جریمه هایی که عموم مردم را شامل می شوند. سیاست های نئولیبرالی نه تنها بحران را رفع نکرده است بلکه آن را تشدید نیز نموده است. آب و شبکه های آب رسانی یک حق انسانی هستند. آب متعلق به عموم است و یک کالای تجاری نیست. ما از کمیسیون اروپا می‌خواهیم برای این منظور یک لایحه قانونی تهیه نماید که قطعنامه سازمان ملل را در مورد آب و شبکه آبرسانی تامین نماید. خدمات شبکه آب و فاضلاب را برای تمام مردم ارائه دهید. پلیر یک شبکه اینترنتی سازمان‌های جامعه مدنی است که علیه جنایت‌های سازماندهی شده مبارزه می‌کند. این شبکه در سال 2008 به وسیله 38 تشکل مردمی از 25 کشور در تمام اروپا و حوزه دریای مدیترانه و فدراسیون روسیه و قفقاز بالکان بنیانگذاری گردید. ابرقدرت اروپایی. کمیسیون اروپا در پی تشکیل نظامی هرچه بیشتر اتحادیه اروپا است. هدف استقرار راهبردی مجموعه دولت‌ها بیان شده است. از روزنامه جهان جوان، رأی بررسی لندن. محافظه‌کاران انگلیس بیشترین رأی را آوردند ولی اکثریت مطلق پارلمان را از دست دادند. سوسیال دموکرات‌ها در حزب کار انگلیس رأی 40% رأی دهندگان را به دست آوردند. که از آن میان 66% رأی دهندگان 18 تا 24 ساله به حزب کار رأی دادند. این چرخش آرا در زمانی کوتاه از سال 1945 تا کنون در انگلستان بی‌سابقه است. حمله در تهران. جنایتکاران وابسته به دولت اسلامی به اهدافی در پایتخت ایران حمله کردند. تروریست‌ها پارلمان و مقبره رهبر انقلاب آیت الله خمینی را هدف حمله‌های خود قرار دادند. نظامیان آلمان از اینترلیگ خارج شوند. حزب چپ آلمان خواستار خروج نظامیان آلمان از پایگاه ناتو تا ترکیه و بازگشت آنها به کشور شد. نیروی هوایی تجسسی آلمان مورد استفاده ترکیه برای حمله به مردم کرد این کشور قرار می گرفته است.
سلام و مجدد به عزیزان. شاید که فکر میکنم در این فرصتی که هست دلم میخواد راجع به اختلافی که بین عربستان و یارانش با قطر پیش شده توضیحاتی بدم تا بعدش برسیم به البته راجع به حمله تروریستی به تهران. من صحبت کردم و باید منتظر مون تا تطور این قضیه بیاد بیرون، برای اینکه همینطور که عرض کردم مردم واقعا برای این انسانهایی که شهید شدن واقعا به دست این تروریست ها دیروز مراسم بزرگی بوده و واقعا باید به بازماندگان و به خانواده های این عزیزان باید ما تسلیت بگیم و واقعا نفرت خودمون رو نسبت به چنین عملیاتی نشون بدیم. حالا کم کم آشکار میشه، ولی سوالاتی که برای مردم لااقل بخشی از جامعه مطرحه، هم دولت آقای روحانی و هم رژیم و آقای خامنه‌ای باید پاسخگوی این قضیه باشن و ببینیم که داستان چی هست. و اما راجع به اینه که این اختلافی که افتاده داستانش چیه، واقعا گویای بسیاری چیز هست. اختلافی که وجود داره ریشه های دیرینه داره که فقط یکی و دوتا نیست. فرزان خانواده آل ثانی ادعاشون اینه که فامیلای محمد عبدالوهاب هستن، در حالی که ما بیدیم خانواده سعودی فامیل عبدالوهاب نیستن. اینا دوتا به اصطلاح خانواده جنایتکار واقعا به اصطلاح ارتجاعی قرون وسطایی بودن که از قرن 18 هم در واقع اینا با هم دیگه به اصطلاح چیز کردن تا بالاخره با کمک انگلیس و امریکا تونستن کل شبه جزیره عربستان رو بگیرن و قدرت به اصطلاح خودشون رو تحکیم بکنن. ولی خانواده سعودی بخشی از خانواده محمد عبدالوهاب نیست. حالا خانواده آل ثانی ادعاشون اینه که آره ما از فامیلای، و این مسلمان بر میخوره به خانواده آل سعود. اختلاف مرزی داره سالهای ساله که بر سر یک سلسله به اصطلاح جاهای مرزی در واقع قطر با عربستان اختلاف داشته و دائما با هم دیگه درگیری داشتن. اختلاف بر سر درون خود در واقع اهل تسنن، یعنی یک بخششون وهابی هستن و سلفی هستن که عربستان باشه، یه بخش طرفدار اخوان المسلمین هستن که هر دوی این گروه ها در واقع تروریست هستن. ما میدونیم برزن در ایران خودمون رو نگاه کنیم، چه کسی حکم قتل احمد کسروی رو داد؟ یه آدم تروریست به اسم روح الله خمینی. چه کسی دستور قتل قصد سلمان رشدی رو داد؟ همین آدم تروریست. چه کسی دستور قتل عام هزاران نفر تو زندان رو داد؟ همین آدم تروریست. شما با بعضی هاشون در زندان بودیم، قتله منصور که همون در حقیقت اخوان المسلمین باشه، نواب صفوی و دنباله هاش جمعین عسکر اولادی و امثال هم بودن، قتله منصور ما بهشون میگفتیم تروریستن. در زمان جمال عبدالناصر دست به چه ترورهایی زدن و ببینید که همین اصلاح طلباش یخهی برای محمد مرسی پاره میکردن. تروریستن. ولی لااقل اخوان المسلمین تن میده به انتخابات، چه اینا میگن انتخابات مصر چقدر دموکراتیک بود. آقای تاج‌زاده در اومد گفت که این اولین باری که دموکراسی در مصر اصلا اومده، یعنی جمال عبدالناصر یه دیکتاتور بود ولی محمد مرسی اخوان المسلمین دموکرات هم. یعنی در واقع حداقل اخوان المسلمین تن به انتخابات میده و طرفدار اسلام سیاسی، یعنی بنیادگرایی اسلامیه. یعنی آخوندا فرزند در ایران، فرزند آخوندا اعتقاد دارن که باید در قدرت باشن. این بخشی برای این شما میدونیم خمینی و اعوان انصارش اینایی که به قدرت رسیدن در حقیقت شعبه‌ای از اخوان المسلمین بودن. به همین دلیل هم که در واقع اسلامگراهای غیر معمم ازشون طرفداری میکنن. بنابراین گرچه هر دوشون تروریست، قرون وسطایی، ضد مردم و واقعا قرون وسطایی هن، دشمن قسم خوردی دموکراسی و آزادی هن، ولی سلفی ها اصلا اعتقاد به اینه که انتخابات خیر، خانواده سلطنتی و موروثی، اعتقاد به خانواده سلطنتی و موروثی دارن، در حالی که اخوان المسلمین اینطور نیست. گاهی اوقات میگه به انتخابات صورت بگیره، گرچه هر دوشون هم موافق با پیاده کردن شریعه هستن. بحث من این بود که در مصر مردم نمیخواستن شریعه پیاده بشه، به همین دلیل میلیون ها انسان اومدن تو خیابون که نتیجهش عربستان و امریکا و اسرائیل پشت عصبت عبدالفتاح السیسی رو گرفتن و یه فاشیست اومد سر کار. ولی مردم محمد مرسی رو هم نمیخواستن و تازه محمد مرسی دوست بسیار نزدیک خانم ان پترسون سفیر امریکا بود، دوست بسیار نزدیکش بود. آیا قرارداد 1979 با اسرائیل رو به هم زد آقای محمد مرسی؟ آیا به فلسطینی ها اجازه داد اگه تو تونلاشون آب ننداخت؟ یعنی آدم های ضد بشری هم همه شون، ولی تفاوت هایی در بینشون هست. پس این هم یه اختلاف که در بین اخوان المسلمین از یک سو و سلفی های وهابی از طرف دیگه هست. اختلاف درست وجود داره، هر دوشون اهل تسنن هست، هر دوشون تروریست هست، هر دوشون قرون وسطایی هست، منطقه یکیشون لایت مثل بد لایت، اینجا یه آبجایی هست بد لایت یه ذره سبکتر، یا مثلا کوک لایت، دایت کوک یه ذره مثلا شکرش کمتره ولی یه سمی هم توش هست، ولی هر دوشون یکی هست، تروریست هست، قرون وسطایی هست، ضد انسان هست، ضد مردم هست. پس این هم یکی که ما میدونیم قطر کاملا طرف محمد مرسی رو گرفت، طرف النصر رو گرفت در تونس، در حالی که عربستان به هیچ وجه نمیخواست، دشمنه. حتی در خود سوریه عزیزان به یاد بیارن آقای برهان قلیون که بود مال چیز بود که آقای اردشیر امیر ارجمند نامه فدایت شوم براش نوشت، همینجور که به محمود جبریل و مصطفی عبدالجلیل، این وطن فروش ها. چرا نامه براشون نوشت؟ چون خودش یه وطن فروشه. آقای اردشیر امیر ارجمند، برهان قلیون مال اخوان المسلمین بود و اونایی که در برابر رژیم یا دولت در واقع سوریه ایستادن از 1980 ما میدونیم در واقع اخوان المسلمین بودن، منتها عربستان اومد و اینا رو کنار زد، برهان قلیون و بقیه رو و نیروهای خودش رو آورد. علت این که دائم اون دولت موقتی که در درست شده بود در اروپا و امثال هم برای مخالفت با دولت بشار اسد بر سر این قضیه بود، اختلاف بود بین قطر و عربستان بر سر این که سلفی ها باشن و یا این که اخوان المسلمین باشه. پس این هم اختلاف دیگه، ولی به نظر من چون وقت نیست، اختلاف بنیانی عبارت از اینه که خانواده آل سعود میخواد یک امپراتوری بر کل در واقع شبه جزیره عربستان برقرار بکنه، نه تنها در یمن بلکه تمام اینا از عمان گرفته تا ابوظبی و امارات و بحرین و هر شبه که قطر و حتی کویت، با آنکه بخشی از شبه جزیره عربستان فکر نمی کنم باشه، حالا جغرافی دانان می دونن، ولی اونا هم تمام رو می خواد بیاره زیر سیطره بلا منازع خودش. یعنی در واقع یک امپراتوری کوچولو مثل اسرائیل که در واقع میخواد نیروی اتمی برتر و تنها نیروی اتمی باشه و کسی دیگه حق نداره که در واقع در این منطقه فرضاً برنامه اتمی داشته باشه، بمب اتمی داشته باشه و همینطور در واقع هر شبت که بنابراین اصل قضیه اینه و به همین دلیل هم هست که در دنباله اون اخوان المسلمین ما میدونیم که قطر از حماس و مردم فلسطین به نام این طرف داری میکنه، در حالی که عربستان به هیچ وجه در حقیقت مخالف با حماس هستش و این قطر از مدتی پیش از سال 1996 که در واقع تلویزیون الجزیره رو درست کرده عزیزان بیاد بیارن علیه ارتجاع عرب اینو درست کرده و این چه تلویزیونی بود که چندین خبرنگارش توسط بمباران‌های امریکا از بین رفتن. در عراق ما یادمون باشه در بغداد چطور امریکا بمباران کرد مرکز الجزیره رو، در افغانستان همینطور و در واقع یک چیز بعداً معلوم شد که واقعا الجزیره به تدریج به طرف راست رفت و بعدش ما میدونیم عربستان زیر فشار حمد رو از کار انداخت و تمیم رو سر کار آورد، یعنی پسرش که الان در حقیقت شیخ قطر هستش، زیر فشار عربستان پدر رو کنار گذاشتن، یه مقدار برنامه ها رو تغییر داد، یه مقدار امتیازاتی داد بعد از 2014، ولی عربستان راضی نشد و با این مسافرتی که آقای ترامپ در اونجا کرد در حقیقت عربستان رو به عنوان سرور تمام اینها سهرش گذاشت، 460 میلیارد دلار بهش اسلحه فروخت، در نتیجه آقای سلمان و پسرش محمد بن سلمان شیر شدن و یک بار به حساب گفتن که این دفعه دیگه شوخی بردار نیست و در نتیجه محاصره کامل، یعنی مردم قطر رو در واقع به گرسنگی کشوندن و بعدش تمام اقتصاد اونجا رو، تا الان قطر زیر بار نرفته، یعنی میخواد استقلال خودش رو حفظ بکنه. در این حال عرض بکنم چون قطر یه کشور شهرت کنم 2,200,000 بعضی ها 2,500,000 که فقط 2,300,000 تاش مال خود قطر هست، بقیه مثل سایر شیخ نشین ها کارگرهای نیمه برده و برده در اونجا هستن که برای اینا کار میکنن، اون ساختمان های عجیب و غریب رو میسازن. اگه نفت و گاز نبود همه اینا بیابون میشن، اگر یه زمانی نفت هم تمام اینا بیابون میشن. در نتیجه فعلا این هر سبت که ادامه داره، فعلا ترکیه به طور فعال وارد این قضیه شده و از قطر داره طرفداری میکنه، به طور فعال و نیرو میخواد وارد بکنه. ایران هم قول داده که از نظر غذایی و آب و امثال هم، چون تمام غذا و چیزاش قطر از عربستان میومده توسط کامیون و اینو کاملا بند آوردن، فضای هواییش هم بند آوردن، ولی خیلی هاشون احتیاج هم به قطر دارن. بنابراین اینم یه تمام اینها عزیزان، من از این جهت امروز این مقاله رو خوندم، فرصت نکردم مقاله دیگه‌ای که چرا کندی رو کشتن و اینا دشمنیشون با روسیه واقعا از زمان ناپلئون شروع میشه و میخوان این تنور رو گرم نگه دارن برای اینکه بتونن 460 میلیارد دلار اسلحه به آقای عرشبت که سلمان بفروشن، به عرشبت که مصر بفروشن، به امارات بفروشن و به دوستانشون در اسرائیل و از این طریق اقتصاد رو اقتصاد جنگیه. اینا نمیتونن صلح طلب باشن، طرفداراشون هم نمیتونن صلح طلب باشن. غرب صلح طلب اینا اشارات و چیزهای دروغینیه که واقعا تو چشم مردم ایران خاک بپاشن. هر شبه که حالا این بحث ها رو در هفته آینده و هفته های آینده ادامه میدیم. همینطور که عرض کردم عزیزان اگر به سایت تلگرام هر شبه که برن یه مقداری به سلا چیزهایی اضافه شده در اونجا که میتونن عزیزان به این ترتیب. فرض ازم خیلی ممنون، وقت من تمومه. عزیزان میدونن که برنامه ساعت 9 شب تکرار میشه و بعدش هم به دانشجو تیوی میره. هر شبت که و بعدش هم به فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی، از طریق دانشجو تیوی به تویتر هم عزیزان میتونن برن و بعد در تلگرام همینطور گفتم برنامه ها چند ساعت بعد از اتمام این صحبت من به تلگرام خواهد رفت. و البته عزیزان اگر به m.org مراجعه بکنن اونجا مقالات هست، عشبت کتاب ها و غیره و غیره. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی می کنم. شب و روز عزیزان خوش.